بسم الله الرحمن الرحیم. در مرحله اجاره رسیدیم به مسئله 15. سید می فرماید از استعجر لحفظ متاع فسرقه، شخصی را اجیر کردیم تا بیاد نگهبانی بده. مثلا فرض کنیم اینه که مصالح ساختمان کنار کوچه می ریزن، خب نوعاً برای اینکه شخص دیگری نه این مصالح رو ببره، یک کسی رو نگهبان قرار میدن که دیگری نیاد این آهن یا این میلگردها یا وسائل رو یا وسائل بنایی رو شب ببره. از استعجر لحفظ متاع فسرقه، اتفاقا سرقت شد. لم یزمن الا مع التقصیر، ایشون میفرماد اگر در تقصیر کوتاهی نکرده باشه ضامن نیست، اگر کوتاهی کرده باشه ضامنه. الا مع التقصیر فی الحفظ ولو لقربت النومه علیه، ولو تقصیرش به این جهت بوده که نوم برش غالب شده. الا مع التقصیر فی الحفظ ولو لقربت النومه علیه، خواب برش غالب شده. وقتی که خواب برش غالب بشه، اون سارق اگر بیاد مقصره، چون نگهبان باید بیدار باشه، نباید بخوابه. اگه بناست که نگهبان بخوابه، دیگه نگهبان نمیگرفته. خدمت شما عرض کنم که این که میفرماین ضامن نیست و عدم تقصیر، خب واضحه، چون یدش یده امانیه. در ید امانی تلف تحت الید موجب ضمان نمیشه، شخص مستأجر امینه. لذا اینه که اگر در تحت ید او تلف شد ضامن نیست، چون یدش ید امانی است نه ید عدوانی. و این که مثال فرمودن که تقصیر یکی از مثالهاش غلبه نومه، اگر انسان خوابش برد و نوم برش غالب شد، بیفرمان که این مثال برای تقصیره و باید ضامن هستش. مرحوم آقای خویی فرموده ان که غلبه نوم دو تا مثال داره. این کلام سید به اطلاقهی درست نیست. نوم دو تا فرق داره. یه دفعه انسان خیلی خوابش میگیره، میره میگیره میخوابه، شدت خواب بالاخره تصمیم میگیره میخوابه، میفرماید در اینجا مقصره. اما یه دفعه لغلبت نوم نمیره بخوابه، همینطور که نشسته یا ایستاده بدون اینکه اراده و اختیاری داشته باشه خوابش میبره، اینجا دیگه مقصر نیست. پس این که سید فرمود اگر نوم غالب شد او مقصره درست نیست. اگر خودش رفت خوابی به خاطر خوابش که گرفته، این میشه ضامن، این میشه تقصیر. اگر نه خوابش برد، داشت راه میرفت، داشت قدم میزد، نشسته بود رو صندلی، خود به خود بدون هیچ اراده و اختیاری خوابش برد، میفرمان اگر این باشه این مقصر نیست، ضامن هم نیست. پس غلبه نوم دائما موجب عدم تقصیر نیست، هم با تقصیر جمع میشه هم با عدم تقصیر. این هم اشکال، این هم اشکال مرحوم آقای خوبی. بر فرمایش ایشان، یعنی فرمایش آقای خویی، دو تا اشکال وارده. اشکال اول اونجایی که خوابش میاد و میره میخوابه، که مرحوم آقای خویی فرمودن بله این مقصر حساب میشه، اون قسم اول ظاهرن از کلام سید ماتن بیرونه. این غلبت نوم نمیگن، این خوابش گرفته بود رفت خوابی، اما میتونست خودش بیدار نگه داره، ولو آب به صورتش بزنه، ولو قدم بزنه، اما با این وجود رفت خوابید. این دیگه غلبه نوم نیست. غلبه نوم مرجعی است که اراده و اختیار شخص مقهور بشه. پس این مثالی که زدن و فرمودن مقصر هستش، این از کلام ماتن خارجه. اشکال دوم بر فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که ایشان فرمودن که اگر بدون اختیار و اراده خوابش برد، بله این دیگه مقصر نیست، چون بدون اینکه اراده ای داشته باشه و اختیاری داشته باشه خوابش برده، این دیگه مقصر نیست. این فرمایش هم ظاهرا تمام نیست. در غلبه نوم میتواند ان تقصیرن باشه، میتونه ان قصورن باشه. ان تقصیرن هست مثل اینکه شب رو خوب نخوابیده یا روز رو خوب نخوابیده، شبها براش بیاد نگهبانی بده، از صبح تا شب بیدار بوده، استراحت نکرده، لامحاله در اثناء نگهبانی غلبه نوم پیش میاد، اینجا مقصره. کسی که شب میده نگهبانی بکنه باید روز رو حد اکثر تا جایی که میتونه بخوابه، استراحت کنه که شب بتونه نگهبانی درستی بده. و اما گاهی که بله غلبه نوم هست و بدون تقصیره، این هیچ کوتاهی نکرده، استراحت های لازم رو کرده، اما شب یک آن در جایی که نشسته یا در جایی که ایستاده بدون اینکه اراده ای داشته باشه خوابش میبره، این میشه گفت که قاصره و مقصر نیست. بله همین مثال هم درسته. اگر شب رو رفته خوابیده اما به خاطر این خوابش نبرده به هر جهت، باز این میشه چی؟ میشه قاصر، مقصر نمیشه. پس بنابراین اینطور نیست که هر کی نوم برش غالب شد بشه قاصر، دیگه مقصر نیست. میتونه نوم غالب بشه و مقصر هم باشه، شب تا صبح بیدار بوده، صبح رفته نگهبانی، یا صبح تا شب استراحت نکرده، شب رفته نگهبانی، ولو خواب برش غالب بشه باز مقصره. خب اینایی که گفتیم علل قاعده بود، منتها ما روایتی داریم که از این روایت فهمیده میشه که نه، اینجا این شخص امین زامنه، اینجا این اجیر زامنه. ما کسی رو اجیر کردیم برای اینکه از این فرض بفرمایید که محصول زمین از این اموال نگهداری کنه و بعد سرقت شد. این روایت ظاهرش اینه که زامنه. اون روایت کدوم روایته؟ موثق اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه. خب روایتی است که امام باقر فرموده اند ان علی علیه السلام کان یقول، امام امیرالمؤمنین ایشان میفرمود لازمان علی صاحب الحمام فیما ذهب من الثياب. خب در قدیم متعارف بود که وقتی میرفتن حمام لباس رو مثل حمام میذاشتن، این اواخر دیگه کمدی درست شده بود که لباس رو توی کمد میذاشتن، بعد کلید رو میدادن به صاحب حمام. وقتی که میامد از حمام بیرون میگفت این کمد رو باز کن. قدیم نه، هم تو لباس رو هر کسی گوشه حمام کف حمام میذاشت و داخل حمام میرفت. حالا اگر لباس این رو سرقت کردن، آیا صاحب الحمام ضامنه یا نه؟ امیرالمؤمنین فرمودن لازمان علی صاحب الحمام فیما ذهب من الثياب لانه انما اخذ الجعله علی الحمام ولم یاخذ علی الثياب. امام تعلیل میفرماید، میفرماید صاحب حمام اجرت برای چی گرفته بود؟ اجرت حمام بود نه اجرت حفظ ثياب. چون برای حفظ ثياب اجرت نگرفته بود ضامن نیست. خب مفهوم ذیل چیه؟ اگر کسی برای حفظ اجرت بگیره ضامنه. پس بنابراین مفهومش اینه که هر کسی که برای اجرتی برای حفظ اجرت گرفت ضامنه. بحثمون در همین جایی است که برای حفظ ما اجرت میدیم اما در این حال سرقت شده. این خدمت شما عرض کنم که این به مفهوم تهدید یا مفهوم وصف برمیگرده. منتها یه قرینه هستش کاتب اون قرینه که ذکر این خصوصیت اگر مدخلیت نداشت امام نباد میگفت. بله؟ بله خوبید احترازی. انما اخذ الجعله علی الحمام ولم یأخذ علی الثیاب. بله یعنی وصف اون حمامی. حمامی کسی است که این خصوصیت رو داره، بر ثیاب اخذ اجرت نکرده. کسی که اخذ اجرت نکرده ضامن نیست. مفهومش میشه کسی که اخذ اجرت کرده چیه؟ ضامنه. خب این روایت ظاهرش اینه که اگر کسی امین شد، اجیر شد برای حفظ متاع و متاع سرقت شد ضامنه. آدرس این روایت هستش وسائل جلد 19 صفحه 140 حدیث 2. پس جلد 19 صفحه 140 حدیث 2. حدیث 3 من مسکی نوشتم 2. حدیث 3 بومه نه؟ ببینم من 3 نوشتم یا 2 نوشتم. 2 نوشتم؟ خیلی بله حدیث 2 نوشتم که حدیث 3 هست. خدمتتون عرض کنم که این استدلالیست که شده به این روایت شریف که موثقه اسحاق ابن عماره. خود اسحاق ابن عمار این هستش از مذهبش فاسده، اون فتحی هست یا از واقفی هستش؟ راجعه اگر این فقط به خاطر خود اسحاق باشه بله، اما شاید تو روایت کس دیگه هم هسته شاید، چون نوعاً اینه که مثلا واقفی ها یا فتحی ها روایت نمیکنن، چند نفر پشت سر هم نقل میکنن، همشون واقفی هم. حالا باید مراجعه کنم ازش تعبیر کردم به موثق. حالا اگر فرض کردیم که این اشکال شد وقت در این موقع اگه مشکلش فقط در اسحاق باشه ازش تعبیر میشه به معتبر، دیگه به موثق نمیگن. نه در اصطلاح موثق به کسی میگن که مذهبش فاسده ولیکن ثقه هست. معتبر به روایتی میگن که درش خدشه ایست و اون خدشه پذیرفته شده نیست. مثلا مثل همین کلمه شما که این میگید امامی هستش، ثابت نشد بالاخره امامیه یا مثلا فتحی مذهبه یا واقفیه، ثابت نشه روایت میشه معتبر اصطلاحا. خب به وجوهی جواب داده شده از این اشکال که از این روایت خواستن استفاده کنند که اون شخص نگهبان ضامن هستش. اولین جوابی که داده شده جواب خوبی هم هست. از مفهوم استفاده کردن. گفتن آقا مفهوم این چه موجبه جزئیه، نه موجبه کلیه. در روایت رو دقت کنی داره که انما اخذ الجعله علی الحمام ولم یأخذ علی الثياب، یعنی اگر بر ثياب اخذ کرده بود ضامنه، یعنی دائما ضامنه یا فی الجمله ضامنه. مثال میگیم الماء اذا بلغ قدر الکرل لا ینجسه شیء، الماء اذا بلغ قدر الکرل لا ینجسه شیء. مفهومش یه الماء اذا لم یبلغ قدر کره، مفهومش اینه که الماء اذا لم یبلغ قدر کره ینجسه کل شیء یا ینجسه شیء. مفهوم اینه که ینجسه شیء نه ینجسه کل شیء. اینجا هم همینطور هستش. در اینجا امام فرمود اگر لن یأخذ علی الثياب بل اخذ چی؟ علی الحمام. خب از این استفاده میشه که اگر اخذ بر ثياب کرده بود ضامنه. ضامنه در همه صور یا در بعضی از صور؟ اون صور کدوم جز که مقصره، اما جایی که قاصره دیگه ضامن نیست. خدمت شما عرض کنم که این یک جواب که جواب خوبیه. بله جمله شرطیه
که موجب کلیه خاص استفاده
کنه یا جزئیه. خب این واضحه، انما اخذ الجعله علی الحمام ولم یأخذ، این جمله شرطیه که نیومده علی الثياب.
خب اونجا جمله شرطی بود که گفتین که نفی موجب جزئیه میشه.
اینجا همینطوره. این میگه اگر اخذ بر حمام کرده بود ضامن بود، اما مطلقا یا فعل جمله، چون اطلاق نداره. این یه مفهومی است که اطلاق نداره، میگه ضامن هست به نحو قضیه محمله، اما مطلقا یا در صورت تقصیر قدر متعقنش به صورت تقصیری جایی که کوتاهی کرده. خب این یک اشکال. اشکال دومی کردن که بریم تسلم کنیم، بگیم نه این مطلقه. میگه انما اخذ الجعله علی الحمام ولم یأخذ علی الثياب، بگیم مفهومش اینه که اگر اخذ بر ثياب کرد ضامنه، چه تقصیر بکنه چه نکنه، چه قاصر باشه چه مقصر باشه. اگر این رو بگیریم، گفته شده که ما روایاتی داریم که شخص اجیر و معتمن ضامن نیست، اون میشه اخص مطلق و قید میزنه. خب مثل چه کدوم روایت؟ مثل سعی حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، الوارد فی خصوص الاجیر علی الحفظ. امام فرمود بله این روایت به این صورت آمده، ان رجل استأجر اجیرا، یک شخصی یک اجیر را، یک مردی را اجیر کرد، فاقعده علی متاعه، نشاندش بر همین کالا و متاعی که داره تا از اینا حفاظت کنه. خب اعتراض کنیم داره علی متاعه، فسرق اون متا سرقت شو. قال امام فرمود هوه معتمنون، این امینه، امین ضامن نیست. پس اون اطلاقش قبول کردیم میشه مقید به این روایتی که میگه معتمن ضامن نیست. به وجه سومی هم هست که صاحب وسائل فرموده اگه کسی گفت که آقا نسبت بین این دو روایت نسبت اون خصوص من وجهه، خب تعارض میکنه، تساقط میکنه. وقتی تساقط کرد میرسیم به کدوم اصل؟ اصل عدم زمان عدی امین، شخص امین ضامن نیست، به اون اصل میرسیم. پس بنابراین اگر این روایت هم ساقط بشه، این روایت ما در مورد روایت هم قبول نکنیم، اما ما با اون دو تا روایت سر حلبی با موثق تعارض میکنه، تساقط میکنه، نوبت میرسه به عام فوقانی که عام فوقانی میگه شخص امین ضامن نیست، امین خائن نیست. دلالت مفهومی داره بر این که اگر اخذ جول بر سیاب بود ضامن بود. خب این که اجیر شده برای اونجا بله، اما فرض کردیم که مفهومش میگه اگر اجیر شده بود برای حفظ سیاب ضامن بود. هم دیگه روایت ما همین بود دیگه، موثق روایتش مطلق بود فرض کردیم، وقت این صحیح حلبی میشه مقید اون مطلق. آره مقید کردش چون گفته لا گفته هوه معتمنون، معنیش اینه که صحبت در جز که تعدی و افراد نشده، تفرید نشده. عجیب شده برای چی؟ میگید عجیب بر حفظ نشده، عجیب شده بر محافظت، بر مراقبت امثال این چیزها، اما ظاهرش این نیست. یعنی یه دفعه نگهبانی دادنه، یه دفعه حفظ کردنه. اگر میاد بحثش اگر متعلق اجاره محافظت باشه همین که به وظیفش عمل کنه کافیه، اما اگر حفظ باشه کی به وظیفش عمل کرده که حفظ کرده باشه. اینه در نظیرش داریم میگیم گاهی وقتا ما اجیر میشیم برای افراغ ذمه میت، گاهی وقتا اجیر میشیم برای خوندن نماز، کاری به افراغ ذمه به ما نداره. همین مسئله اونجا میادش. نظیری بر عام فوقانی اگر اصل لفظی داشته باشیم مانند لازمان علی المعتمن به اصل لفظی رجوع میکنیم، اگر اصل لفظی نداشته باشیم رجوع میکنیم به اصل عملی. اصل عملی میتونه براءت باشه، میتونه تکلیف باشه. الا اختلاف را در این مثال براءته. خب این هم جواب دوم. جواب سومی رو مرحوم صاحب جواهر نقل کرده. مرحوم صاحب جواهر گفته خب حالا اگر این دوتا گفتیم با هم تعارض میکنن، یکی موثق یکی صحیح، بعد از تعارض مرجع چیه؟ اصل عملیست. اصل عملی چیه؟ استصحاب عدم جعل زمان هستش. نمیدونیم شعار جعل کرده این زمان رو یا جعل نکرده، استصحاب میگه جعل نکرده. این رو خدمت شما عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر فرموده که اگر تعارض کردن تساقط میکنن، نوبت میرسه به عام فوقانی. عام فوقانی میگه که چیه؟ در ما نحن فی. بعد از اینکه این دو تا تعارض کردن، اینکه امین ضامن نیست، لازمان علی المعتمن در خود روایت هم داشتی. بله استصحاب هم هست، منتقب چون اماره هست دیگه استصحاب رو میذارن کنار. بله بله اطلاقات اون مثلا یکی شمی روایتی بود که خوندیم الان. بله این که خدمت شما عرض کنم که تعارض کرد درسته، بله، اما در جایی که روایاتی که به این مضمونه و مورد معارضه نیستش، مثل المعتمن و لیسه ما علی الیمین الا الیمین، همچه عبارت هایی داریم در روایات.
در
نه با این موثق که موثق مضمونش زمان بود، اون روایت ها بگه ضامن نیست. روایاتی که در امین وارد شده، در امین که لیس علی الامین الا الیمین، که امین هیچ وقت ضامن نیست، یعنی ید امانی موجب زمان نیست، همیشه ید غیر امانی، ید عدوانیه. خدمت شما عرض کردم اون در مورد فقط شخص امین هستش، اونا معارضیست با این صحیح. صحیح هم میگه لا علی المؤتمن، با صحیح معارضه نداره اونا، هر دو مثبت متوافقین هستن. فرض کردیم. بله، در جواب سوم خدمت شما عرض کنم که در جواب، یعنی ما قبل اخیر گفتیم اون میشه مقیدش دیگه، تعارض میشه بدوی. در جواب مرحوم صاحب جواهر فرض تعارض شده، تعارض مستقره. سه تا جواب شد مجموعه. خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین نمیتونه موثق دلیل بشه بر این که شخص که عجیب شده برای حفظ زامنه. این هم راجبه این قسمت. بعد مرحوم سید در همین مسئله میفرماد او مع اشتراط زمان، تقصیر نکرده اما جناب مستأجر شرط زمان کرده بوده، گفته تو نگهبانی بکن، اگر تلفی وارد شد خسارت بر توست، اگر سرقت شد خسارت بر توست. نه، ما این نیستیم که بگیم اعراض اینه، باید حتما این نکته داشته باشه، ولی ما میدونیم مشهور همینطوری که نبوده که اعراض کرده باشن یا قبول کرده باشن، حتما نکته داشته. اینطور نیستش که مشهور بگیم بعضا رفتن خدمت حضرت رسیدن، بعضی دیگه هم از اونا اخذ کردن. اینا احتمالاست نیست که نمیدیم. نه، خب احتمال داره نکته نداشته باشه. اگه اطمینان داره، خب بی نکته نیستش. فرض کردیم که یا نکتهش که به ما نرسیده و اون نکته که به ما میرسیم قبول نمی کردیم، و احتمال داره که اصلا نکته ای نداشته باشه، اگه بگوییم که امکانش باشه که قائل نیستیم به امکانش. چون مسائل هامه هستش، نه تابع عرف هستیم، به شرطی که خود امام یا شارع تصرف نکرده باشه و عرف را عوض نکرده باشه. فقها میخوان با این روایت کاری کنن که عرف عوض بشه. امکان داره بگن که خب وقتی که من فتوا میدم خودش میشه یه عرف، هر کسی که فتوا میده اون فتوا خودش عرف سازه. خب این سابقا گفتیم که آقا وقتی که ما مالی رو میدیم در اختیار دیگری، این مجانی است، یعنی به خدمت شما عرض کنم ضامن نیست، یادش یاد امانی میشه. منتها وقتی که شرط میکنه از زمان یاد میشه یاد عدوانی، چون با شرط زمان داریم مجانی در اختیار رو قرار ندهن. او ما اشتراط زمان، اینو قبلا داشتیم. بعد مرحوم سید می فرماید و هل یستحق الاجرت مع السرقت از ظاهر لا لعدم حصول العمل المستأجر علیه الا ان یکون متعلق لاجارت الجلوس عنده و کان الغرزو هو التحرز لا ان یکون هو المستأجر علیه. سید میفرد خب حالا گفتیم ضامن نیست، آیا باش اجرت هم باید بهش بدیم یا نه؟ این گفتیم یک شب بیا نگهبانی بده 50,000 تومان، این یک شب آمد نگهبانی داد 500 میلیون تومان جنس رو به باد داد چون سارق آمد برد. خدمت شما عرض کنم، حالا علاوه بر این که اون 500 میلیون که از جیبش رفته 50,000 تومان هم باید به این اجیر بده که شب تا صبح اینجا محافظت کرده یا نه. خدمت شما عرض کنم که سید می فرماید لا یستحق الاجرت، یا به تعبیر دیگه دو تا تفصیل داده در مسئله، تفصیل داده گفته اگر اجیر بر حفظ شده، خب حفظ نشد دیگه لا یستحق الاجرت، اگر اجیر بر محافظت شده این یستحق الاجرت. سید فرق گذاشت بین این که متعلق اجاره نگهبانی دادن و محافظت کردن باشه، یا نگهبانی یا متعلق اجاره خود فقط حفظ باشه. محافظت یعنی حضور داشتن بودن. منتها دزدها آمدن، فرض بفرمایید خود این نگهبان دست پاشه بستن و دزدیدن، زورشون غالب بود، اونا آمدن نگهبان بستن یا زندانی کردن، بعد تمام وسایل بردن با خودشون. خب این خورده توضیح میخواد تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.